بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم، جلوه دوم یا جلوه دیگر و بروز دیگری از بروزات هوای نفس که باز مهلک است و کاملا مهلک است، از اون مهلکات کاملا خطرناک است، اجتناب نکردن از اموال حرام است. هوای نفس از جلواتش در وجود انسان عدم اجتناب از حرام و مشتبه است. وقتی هوای نفس در وجود انسان غلبه کرد، انسان دیگه حلال و حرام را به هم آمیخته می کند، از حرام اجتناب نمی کند، از مشتبه اجتناب نمی کند، دیگه راهی به سوی خدا ندارد. توجه می کنید؟ راهی به سوی خدا ندارد. متاسفانه خیلی ها دیده شده است، شاید شما ببینید که اینها دم از معنا و اینها می زنند، دلشون هم می خواد و از کار اورادی هم دست شروع می کنند، از کار اورادی بعضی از مستحبات را انجام می دهند، اما چون از اصل مبارزه با هوای نفس نکردند و با شاخه های هوا مقابله نکردند و هوا در وجودشون حاکم است، از جمله از حرام هم اجتناب نمی کنند و از مشتبهات هم اجتناب نمی کنند، قهرم فقط یک لغلغه زبان است و راه به جایی نمی برند. خیلی از اینها هم ما دیدیم، شما هم لابد دیدید. اجتناب نکردن از حرام، هر چه آمد صرف کردن، هر چه آمد جمع کردن، به هر منزلی وارد شدن، از هر غذای خوردن، از هر مالی استفاده کردن، هر چه رو آور شد را جمع کردن، همسال اینها حرام باشد، مشتبه باشد، دیگه فکر نکردن از کجا آمده، مالکیت چجونه به دست آمده، اینها که عدم اجتناب از حرام است و عدم اجتناب از مشتبهات است، این از جلوات هواست. خودتون دقت کنید، چون هوا غالب است انسان این طور نمی کند، یعنی اجتناب نمی کند. اگر هوا در وجود انسان غالب نباشد، انسان از حرام اجتناب می کند، از اموال حرام، و نه تنها از حرام اجتناب می کند، از مشتبهات هم اجتناب می کند، از آنچه که مورد شبهه است اجتناب می کند. این که می بینید خیلی ها از حرام اجتناب نمی کند، حتی گفتم بعضی از اذکار و اوراد هم میپردازن، از مشتبهات اجتناب نمی کنن، اینا گرفتار سخت هوای نفس هستند. هوای نفس وقتی گرفتارش زیاد شد، انسان اینچینی میشه. میبینید نماز شب هم میخواند، اما دیگه فکری ندارد در اینکه در کسب کارش آنچه به دست میآورد چگونه است، چطوره، آیا واقعا حلال است. فکر نمی کند در اینکه آیا این شبهه درش هست یا نیست. از هر غذایی که میخورد، هر چی پیش آمد میخورد، دیگه فکر نمی کند که ببینیم این غذا از کجا به دست آورده، صاحب این غذا پولش رو از کجا به دست آورده و الی آخر. بنابراین یکی از جلوات و بروزات هوای نفس اجتناب نکردن از حرام و مشتبه است، و انسان که در وجودش هوا غالب بود، از حرام اجتناب نمی کند، از مشتبهات اجتناب نمی کند، و وقتی از حرام و مشتبهات اجتناب نکرد، ظلمت حرام خوردن، مشتبه خوردن، ظلمت تصرف در حرام، ظلمت تصرف در مشتبهات، روح قلب او را میگیرد و هیچ وقت دری به روی اینچنین کسی باز نخواهد شد. انسان مثلا کارمند است، کاسب است، ملاست، هرچیه، شغلی دارد، روشی کاری دارد، شغلی دارد، کسبی دارد، از اون را چیزی به دست می آورد و پولی به دست می آورد و اموالی به دست می آورد. هر کسی در کار خودش اگر دقتی نداشت در کمیت کار، در کیفیت کار و در کل در آنچه که به دست می آورد، ولو هدیه باشد، ولو هدایا باشد، ولو امثال اینها باشد، در آنچه که به دست می آورد دقت دقیق نداشته باشد که کاملا مشروع باشد، و مثلا راه مشروعی در پیش گرفته، ولی با این همه بیمبالات است، دیگه خیلی با حمل و صحت خیلی گشادی پیش میاد، به قول خودمون میگه حمل و صحت میکنه، گشادی پیش میاد و هر هدیه آمد قبول میکند، در کار خودش از هر راه پیش میرود، از کارش کم میکند و حقوقش را میگیرد، آن کار را اونطور که باید انجام بدهد انجام نمیدهد، پولی را که بناست در مقابلش بگیرد را میگیرد. ترجمه کنید، در معاملاتش دقت نمی کند، در معاوضه اموالش هر چیز رنگی می توانست انجام می دهد و امثال اینها دیگه. یکی دو تا نیست که شمردن اینها چیزی نیست که با شمردن تمام می شود. بالاخره در آنچه که به دست می آورد و از اونها می خورد، روی اونها می شیند، در اونها تصرف می کند، در اون منزل می خوابد، روی اون فرش می شیند، امثال اینها دقتی ندارد. مثلا راه مشروع است اما بیمبالات است، از حرام و مشتبه اینا چندان اجتنابی نمی کند. کسی که این طور است، این چنین کسی از ظلمت خاصی در درون و قلب خود برخوردار است که من سربسته می گویم، یه تحلیلی هم دنبالش دارم. از ظلمت خاصی در درون خود برخوردار است، استعداد پیشرفت را این قلب از این کس ندارد، این روح استعداد حرکت به سوی حق را ندارد. این ظلمتی خاصی درش هست، تیرگی خاصی درش هست، تیرگی و ظلمتی که از ناحیه اون اجتناب نکردن ها پیش میاد. اجتناب نکردن ها که رو توضیح دادم. حالا ابعاد قضیه در اینجا هم خلاصه نمی شود. نه تنها اکثر ماها در کار خودمون در آنچه به دست من میاد و چندان دقت نمی کنیم، در معاشرت ها که کاملا بیمبالاتی می کنیم، با هر که معاشرت می کنیم غذای هر کس را می خوریم، به منزل هر کس می رویم دیگه فکر نمی کنیم این کس چیست، فکرش چیست، روشش چیست، کسب کارش چجوریه، این اموار را از کجا آورده، حتی این آبی که می خوریم چجوریه، از کجا آورده، این فرش از کجا آورده، این منزل را از کجا آورده، این اموار را چجور جمع کرده، حرام بوده، حلال بوده، مشتبه بوده، حقوق مالش را رد کرده نکرده، مال یتیم بوده، ربا درش بوده، چی بوده، دزدی بوده، سرقت بوده، کم فروشی بوده، تدلیس بوده، تلبیس بوده، الی آخر که گفتم بشماریم مثنوی 70 من کاغذ شود. دقت نمی کنیم، هر کی پیش آمد معاشرت می کنیم و می خوریم و می شینیم و اونا میان ما می رویم، هدیه میارن قبول می کنیم، معاوضه می کنیم. مثلا فرض فرماد که بلند میشیم بریم منزل بخریم دیگه، منزل دیگه همینقدر هر منزل را به فروش گذاشتن میریم میخریم دیگه، این مال چه بوده، از اول از چه آجوری ساخته شده، از چه سیمانی ساخته شده، پولش از کجا آمده، صاحبش چه فکری داشته، چه رویه داشته، زمینش چه جور وجود آمده، نه قبل از اون به دست چه کسی بوده، اصل و بیخ چه جور بوده، فرشی که میخریم همینطور، این فرش رو میخوام عوض بکنم همینطور، بریم بازار دیگه، بازارش فرش فروش هست، اونجا یه فرشی گذاشته خوش میاد، اینو میدیم اونو میخریم، هیچ جا به کن قضیه نمیرویم. ببین چی میشود، ببین چی میشود مسئله، که مرحوم نراقی میفرماید که متاسفانه با این زمانی که حالا نراقی در زمان خودش میگوید، نراقی در زمان خودش میگوید این کلام میخوام به شما عرض بکنم. حالا ببینید اون زمان کجا که مرحوم نراقی اصلا من و شما یادمون نمیاد، شما و ما در همین حدی که یادمون میاد به اندازه سنمون اگه برگردیم به عقب یه پاکی ها میدیدیم که الان از اونها دیگه خبری هست یا نیست؟ نیست. حالا ببینید خوب برگردیم چی میشه. اما اون زمان که نراقی بوده تأسف میخوره، میگه با این وضعی که ما در این زمان داریم که نه وضع زمین ها معلوم است، نه وضع منزل ها معلوم است، نه وضع مواشی این گوشت ها که میخوریم معلوم است، نه وضع این لبنیات معلوم است، نه وضع فرش ها معلوم است، نه وضع اموال معلوم است، هیچی وضعش معلوم نیست، چی دست های آمده، چی تقلب ها، چی تعدی ها، چی تجاوز ها، چی معاملات فاسد، چی تدلیس ها، چی تلبیس ها. میگوید که در این زمان اجتناب از حرام و لغمه حلال پیدا کردن یا مال حلال پیدا کردن نزدیکی به محال است. او میگوید، اون وقت میگوید مرحوم نراقی، بعد میگوید فلزا امام فرمود که مؤمن بخواد در دنیا زندگی بکنه، زندگیش مانند زندگی یه مستر میشود نهایتا. مستر رو را میگن که یه میتهی در بیابان پیدا کرد، چون گرسنه است، میته حرامه دیگه، چون گرسنه است، به اندازه صد جو چی میکنه، میتواند بخورد. نراقی میگوید که اگه خوب فکر کنیم باید زندگی به صورت زندگی مستر باشد طبق بیان امام سلام الله علیه. تعجب کنیم. اون وقت اینطور در اینجا بیمبالاتی، الان من و شما اینطور هستیم، اینطور هستیم دیگه، همینطور که شمرده تعجب میکنیم. خب وقت انسان قوتوره در حرام میشه، قوتوره در مشتبه میشه، قوتوره در حرام و مشتبه شد، عرض کنم که از همه ابعاد مختلف، در کسب کار خودش، چی در مرابده هاش، در معاملاتش، در معاوضاتش الی آخر، قوتوره در حرام و مشتبه شد، ولو به صورت ظاهر را هم مشروعه، اما چون دقیق نیست قوتور شد، ظلمتی تیرگی از این لحاظ آید قلب و روح می شود که دیگه این قلب و روح بیچاره نمی تواند کاری انجام بدهد. این ظلمتی تیرگی خاص. در اینجا من سربستی تحلیلی به شما عرض می کنم و به ذوق شما واگذار می کنم بقیه اش را. ببینید، من شما یه غذای حرامی خوردیم یا مشتبه خوردیم، روی بیمبالاتی که داریم، رفتیم منزل یک دوستی، او به ما چای آورد، غذا آورد، خوردیم. خب هوا غلبه دارد، خوردیم دیگه، دقیق نیستیم. این غذا جزء بدن ما می شود، دقت کنید، جزء بدن ما می شود. این غذا را چه جوری است، به چه نحوی خراب است؟ از این غذا بدن درست می شود، بدن مجرای روح است. بدنی که از این جور غذاها ساخته می شود، از مشتبهات و اینها، از حرامها ساخته می شود، ولو یک بار انسان غذای حرام بخورد، باز بالاخره بی نقش است یا در بدن، یا بی نقش نیست؟ بی نقش نیست. خب روح ما چیه؟ روح ما که میخواد به سوی خدا حرکت بکنه، این روح توجه داشته باشید که نسبتش به بدن، نسبت روح بدن، نسبت ماننده، در یک تشبیه ناقص، مانند یک نوری است که از یک جسم مثلا تا حدی سیغلی میتابد و میگذرد به اون بر، عبور میکند به اون بر. اون جسم سیغلی هرچی تیرگی و رنگ داشته باشد، این نور بی رنگ اون تیرگی و رنگ را به خودش چی میکنه؟ برمیدارد؟ برنمیدارد؟ برمیدارد. یه تشبیه خیلی ساده گفتم، خیلی خلاصه، و فکر را، بقیهش را، تأمل را در بقیه به عهده خود شما گذاشتم. من اگر غذای مشتبه میخورم، فکر نکنید این چه ربطی به روح من دارد و چرا نمیگذارد روح من برود. روح من درست مانند اون نوریست که از یک جسمی بر جسمی میتابد و از او عبور میکند و رنگین میشود. حالا رنگ چیه؟ چه تیرگی هست؟ اون غذاهای حرام و اون آلودگی ها که در جسم من از ناحیه مشتبهات و حرام ها پیاده می شود، این در گذر روح از مزیق ماده و بدن در روح همچی می شود، این رنگ به تناسب روح پیاده می شود. اون وقت دیگه ببینید روح به چه روزگاری می افتد. فقط سربسته گفتم. فلزا گاهی از بعضی از دوستان هم صحبت می کنیم، فلزا هیچ وقت شما بعید نشمارید که چرا من و شما گاهی حرکاتی انجام می دهیم، تلاش ها می کنیم، تصمیم ها می گیریم، همت ها صرف می کنیم، ولی به جایی چیه نمی رسیم. اینو بعید نشمارید که از این آلودگی های ما به مشتبهات و حرام ها، اقلن به مشتبهات باشد، مشتبهات همونا که نمی دانیم چگونه به دست آمده و می خوریم، چه اگر شما و تصرف میکنیم، میخوریم، تصرف میکنیم و الی آخر دیگه. و اگر شما خوب دقت کنید، اگر خوب دقت کنید، همش برای شما میشود چی؟ اقلا میشود چی؟ اقلا میشود مشتبه. توجه کردید؟ البته به قول مرحوم نراقی، راه به دست آوردن حلال بسته نیست برای انسان، ولی سخت است. بالاخره هر کسی به اندازه همت خودش میتواند لغمه خودش را، مال خودش را، تصرفاتی که در اونها دارد، اونها را حلال بکنه. همت انسان مصروف بکند، میتواند به این نعمت بزرگ برسد. و باز اون نکته را تکرار میکنم که بعید نشماره خیلی از عدم موفقیت های ما معلول همین مسئله باشد. حالا شما بعید نشمارید، من خودم یقین دارم، ترجمه کنید، من به نوبه خودم یقین دارم که این یکی از اون مسائل اساسی است که نمیگذارد ما حالی پیدا بکنیم، حساب پیدا بکنیم. حتی دعا و تضرع اونم به جایی نمیرسد، از بیخ کار غلط میشود، راه بسته میشود. توجه میکنید؟ حتی اونو که دعا میکنیم به خدا میگیم خدایا ما را بخواه به سوی خودت، خب این یکی از تضرعهای لازم است باید کرد، حتی این دعاها به جان نمیرسد، اونم واضح رو کردن است به خدا، اونم باید به هدف برسد، اونم باید به قول معروف تیر به نشانه برسد، دعای مستجاب باشد، اونم حتی مستجاب نمیشود، از همه جا راه بسته میشود، دعا حتی مستجاب نمیشود، تضرع حتی مستجاب نمیشود. چه روح؟ روح تیر است، ظلمانی است، از خدا محجوب است، و این ظلمت و محجوبیت را از اون ظلمت و تیرگی که در بدن پیاده شده از طریق غذاهای حرام و مشتبه از اونجا کسب کرده است. درج میکنه بزرگان خیلی برنامه های عجیبی داشتند و دارند. مثلا در حالاتی که از بزرگان عرفا هست که یه وقتی شنید که در یه منطقه که زندگی میکرد اونجا ترکمان ها آمدند و یه قسمتی از گوسفندها را از کسی غصب کردند و بردند و بعد بالاخره فروختند. در اون منطقه که زندگی میکرد بالاخره شد این منطقه گوسفندهاش چی؟ نهایتاً در کل شد چی؟ مشتبه. 40 سال دیگه اصلا گوش نخورد. ترجمه کن 40 سال. به این حساب که احتمال میداد که بالاخره یه دست تجاوزی در اینجا آمد در این منطقه به سوی گوسفندها و اینها رفت و فروخته شد و آمیخته شد و گوشتی که حالا میخریم معلوم نیست که آیا این از آن است یا از آن نیست. بعد در اون 40 سالش یکی از علما اخلاق ما اینو در کتابش نقل میکنه که مرحوم قاضی شهید تبریزی، شهید قاضی که در تبریز شهید شد، این در کتابی که اقدام به چاپش کرد، کتاب خوبی است، خودش ننوشته، ولی کتاب خوبی است که ایشون اقدام کردن، جریانات خوبی نوشته از حالات بزرگان. اونجا این جریان رو نقل میکنه. این مرد بزرگوار 40 سال که گوشت نمیخورد، گاهی گوشت ماهی میخورد. گوشت نخوردن یه مقدار خودش برای انسان صدمات و لطمات دارد. گوشت ماهی میخورد، بعدم که یه جریان پیش آمد که سلطان وقت یه دستی به ماهی ها انداخت. سلطان هم که هرچ کاری بکنه معلوم است که دیگه جز خرابکاری سلاطین چیزی ندارن. دیگه به اصطلاح دهن از ماهی خوردن هم چیه؟ بست. و خیلی هم به فشار میفته. و از این جریان ها زیاد داریم، از این جریان ها. خب بنابراین یکی از مهلکات این است که انسان اجتناب از حرام نکند و این از جلوات هواست، از بروزات هواست. هوای نفس است که انسان را نمیگذارد از حرام و مشتبه جلوه بکنه. اگر هوا در وجود انسان کشته بشود، این کار یعنی اجتناب از حرام و مشتبه برای انسان آسان است. پس ببینید هوا اینجام اینطور جلوه میکنه. خوب دقت کنید ببینید که همه مفاسد زیر سر چی خوابیده؟ هوای نفس. همش هواست. اصلا فسادی در عالم نیست جز اینکه به هوای نفس میرسه. همش ها. این طلب حرام، به دنبال حرام بودن، از حرام اجتناب نکردن، مشتبهات را اجتناب نکردن، هم از مظاهر هواست. پس بنابراین باید سالک از اول به سراغ هوا برود که این ام الفساد است. در مفاسد اجتناب نکردن از حرام و مشتبهات آیات و روایات یکی دوتا نیست، بیانات وارد از بزرگان یکی دوتا نیست که من به چند مورد با این توضیحی دادم اشاره میکنم. روایتی از جامع السعادت جلد دوم صفحه 163 از رسول اکرم، از آیات نخوندم، از روایات زیاد گفتم، فقط یه روایتی یکی دوتا از باب نمونه، همین از باب نمونه است. صفحه 163 جلد دوم جامع السعادت، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که ان لله ملکا علی بیت المقدس، ملکی از خدا در بیت المقدس هست که ینادی کل لیله، هر شب این ندا را دارد که چی؟ که من اکل حراما لم یقبل منه صرف ولا عدل، کسی که حرام بخورد از اون نه واجبی نه مستحبی قبول نمی شود، نه واجبی نه مستحبی. من اکل حراما لم یقبل منه صرف ولا عدل، نه واجبی قبول می شود نه مستحبی. شما دیگه الحمدلله اهل ذوق هستید، قبول نشدن عبادات یعنی پیش نرفتن انسان. اینو قبلا هم توضیح ندادم، الان هم توضیح نمیدم، به صورت سربسته میگم، در وقتش انشاءالله توضیح میدیم. این توجه داشته باشید، اینی که شنیدیم عبادت قبول میشه نمیشه، معنی و جان مسئله را خوب توجه داشته باشید که چیه. یک عبادتی از انسان قبول بشود یا نشود، نمازی از انسان قبول بشود یا نشود، مستحب واجب. قبول شدن عمل در واقع در حقیقت مطرح نیست، قبول شدن خود انسان مطرح است. ترجمه میکنید، انسان با نماز و با این یکی اون یکی از عبادات واجب و مستحب میخواد به سوی حق، به سوی حضرت حق حرکت بکنه. اگر این حرکت حرکت مقبولی شد، میگند این عبادت چیه؟ عبادت چیه؟ مقبوله. یعنی حرکتی شد واقعا، حرکت مقبول شد، میگن این عبادت مقبوله. یعنی در حقیقت چی مقبوله؟ خود انسان مقبول است. الیه یسعد الکلم الطیب، قرآن فرماید که انفس پاک و ارواح پاک و انسانهای پاک به سوی خدا صعود میکنند، ولی عمل صالح یرفعو، عمل صالح انسان را بالا میبرد. اونی که بالا رونده است به سوی خدا، خود انسان است. الیهی از عدل کلم الطیب ولی عمل صالح یرفعه، و عمل صالح انسان را بالا میبرد. خود عمل صالح خودش بالا بره به سوی خدا، اینجور تعبیر آورده میشود، ولی منظور بالا بردن عمل انسان راست و مقبول شدن خود انسان. پس عبادت مقبول یعنی حرکتی به عنوان حرکت عبودی که به جا میفته و انسان را مقبول پیشگاه حق میکنه. این معنی مقبول شدن عمل است. مقبول نشدن عمل هم نقطه مقابل این است. نمازی که مقبول نیست یعنی انسان را به خدا نزدیک نمی کند، یعنی انسان مقبول حق نمی شود، این حرکت به جا نمی افتد که ان لم یکن می شود. ترجمه کنید. روایت خیلی روایت پرمعنی است که ملک میگوید، یعنی حقیقت هست، این ملک اینجور میگوید. این یک سنت حاکم حق در نظام وجود است که کسی که حرام میخورد و از حرام اجتناب ندارد و مشتبه اجتناب ندارد، این هیچ حرکتی ازش در مقام بودیت به سوی حق چه واجب باشد چه مستحب مقبول نمیفتد، یعنی این انسان به سوی خدا راه پیدا نمی کند. چون آخه خیلی از عواما این مقبول شدن عبادت و مقبول نشدنش را هم عوامانه معنی کردن، باید اینا را میخورده انسان تحلیل بکنه بفهمد چیه. عمل مقبول شد یعنی عمل شد، مقبول نشد یعنی عمل نشد. خب عمل مقبول شد یعنی انسان را به سوی خدا برد، ولی خود عمل که به ذاته که مطلوب نیست، به عنوان پیش برنده مطلوب است. آیه را فراموش نکنید، الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی او صعود می کند کلمات پاک انسان ها، ولی عمل صالح یرفعه، و عمل صالح بالا می برد انسان را، وسیله است. خب یک روایت هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این هم باز در جلد دوم جامع السعاده صفحه 164 است، که اینم به شما عرض کنم، این البته در مسیر بحث ما از نظر سلوک و اینکه اجتناب از حرام مانع سلوک است و صالح باید اجتناب از حرام بکند، در این مسیر نیست، اما برای این میخوانم این روایت را، من حتی نوشتم که اقلا بدانیم که حالا که در اینجا به سلوک هم موفق نشدیم، اگر از حرام و مشتبه اجتناب نکردیم از سلوک باز ماندیم، تنها اینجا نیست، مسئله این است اون طرف گرفتار فوق‌العاده آتش فوق‌العاده هم دارد. این مسئله اجتناب نکردن از حرام و مشتبه این را میدانید، اما یک روایتی است که بسیار لحن جالب دارد. رسول الله فرمود که من لم یباله من عین اکتسب المال، کسی که مبالات ندارد که مالش را از کجا به دست آورد، از هر راهی به دست میتواند به دست میآورد. من لم یباله من عین اکتسب المال، کسی که مبالات ندارد مالش را از کجا به دست آورد، لم یبال الله، خدا هم مبالاتی ندارد که من عین ادخله النار، از کجا او را وارد آتش بکنه. این که مبالات ندارد از کجا به دست بیاره، خدا هم مبالاتی نخواهد کرد که این را از کجا وارد آتش بکنه. همینطور چطور همینطور هرچی به دست آمد به دست آورد، خدا هم همینطور از هر راهی خواست او را وارد جهنم میکنه. البته باز شما اهل ذوقید، میدانید همون جا که انسان بیمبالاتی میکند، از هر راهی چیزی به دستش آمد کسب میکند، این در باطن امر رفتن است. از هر راهی که پیش میاد به سوی چی؟ به سوی آتش. این نکتش هم اینجاست. خب و نه تنها آتش است، گفتم نه تنها مال سلوک است اجتناب نکردن از حرام، بلکه اینجور ورود به آتش هم دارد. نه تنها ورود به آتش دارد، حتی خصومت ها هم برای انسان پیش می آورد از متخاصم ها. یعنی حتی زن و بچه این چنین انسانی که بیمبالات است، یخه اینجور انسان را در قیامت می گیرند، اونا هم طلبکار می شند. ترجمه می کنید؟ اونا هم طلب، چون اونها را هم به هلاکت این انداخته این مردی که پولاور خانواده بوده و مالاور بوده و خانوادش را از مشتبهات و حرام ها آمورده داده خوردن، اونا هم وقتی که حقیقت ها بروز کرد و آتش ها براشون رو آور شد از ناحیه خوردن های حرام و مشتبه، اونها هم میبینن که این بندگان خدا، میبینن که اینا که خب بنده خدا بودند و در منزل نشسته بودند و این مردشون بزرگ خانوادشون آمد آورده اینها را داده خوردند و بیخبر بودند، میچسبند به همین کسی که بیمبالات در کسب بوده و مشتبه و حرام را و حلال را همش را هرچی پیش می آمد به دست می آورد. این هم یک روایتی است که در اینجا می خوانم. جامع السعادات جلد دوم صفحه 165 و ورده روایت وارد شده، این اهل رجل و اولاده، اهل مرد و اولادش، یعنی عیالش و اولادش، عیالاتش و اولادش، کلن عیال دیگه اون که به او نان خورو هستن، یتعلقون به یوم القیامه، و او به اصطلاح رو آور می شوند و از یقش می چسبند روز قیامت، فیوقفونه، او را متوقف می کنند بین یده الله در پیشگاه خدا، و یقولونه، به خدا می گویند که یا ربنا، خدایا، خدای ما، خذ لنا به حق نامنه، حق ما را از این مرد بگیر. اونجا دیگه ملاحظه و اینها نیست، هر کسی گرفتار است به فکر چیه؟ به فکر خودش هست. حالا فکر نکنیم اینجا خب زن است، اینجا دلش میسوزد، حالا دیگه مرد بیچاره چیکار کنند؟ اون دل فقط به خود میسوزد. اونجا حکم دیگری دارد که صریح قرآن است که هر کسی فقط به فکر خودش است. آنچنان گرفتاری ها مصیبت ها بالاست، نه زن مرد را میشناسد، نه مرد جانب زن را ملاحظه میکند، نه پدر مادر را، نه پدر اولاد را، نه اولاد پدر را، نه مادر اولاد را، نه اولاد مادر را، هیچ کس. اصلا این صریح قرآن است. خذ لنا به حق نامنه، حق ما را از این بگیر، فانه ما علمنا، فانه این اولاد و اهلش میگویند که خدای حق ما را از این بگیر، فانه برای اینکه این اولا ما علمنا ما نجهل، این قطع شاهد گفتار ما نیست، قطع بعدیش، ولی این قطعش هم توجه بکنید به ترجمهش، فانه ما علمنا ما نجهل، اولا این به ما آنچه را که لازم بود یاد بدهد یاد نداد. ترجمه کنید، این به ما آنچه را که نمی دانستیم یاد نداد، و کان یطعمنا من الحرام، از حرام هم به ما اطعام کرده، و نحن لا نعلم، ما که نمی دانستیم، فیختص لهم منه، و قصاص این ظلمی که به اونها کرده در دنیا از او گرفته می شود. حالا چگونه گرفته می شود، چی می شود؟ لا. خب این هم یکی از مهلکات هست، از جلوات حواست که با شرعی گفتم دیگه من بس بکنم و برگردم ضد این صفت را یه چند دقیقه که وقت نبته وقتمون تمام شد، در یه چند دقیقه پنج دقیقه از کنم ضد این صفت را، یعنی این خصلت بد را که اجتناب نکردن از حرام است و از جلوات حواست، ضدش را که باید سالک داشته باشد و کمال یک سالک است به شما توضیح بدم. ضد اجتناب نکردن از حرام و از مشتبهات را ورع میگوییم، ورع که بندگان خدا سالک الله باید از اهل ورع باشد و ورع باشد، ورع همون خصلت را میگیم، ورع صاحب ورع را میگیم، باید ورع باشد و ورع داشته باشد. در تعریف ورع یعنی اینکه انسان از حرام و مشتبه اجتناب بکنه، اینکه ما داریم نه ها، اون که بعضی ها دارند، از حرام و مشتبه اجتناب بکنه، سالک الله است، واقعا اجتناب بکنه، این صفت ورع است. در تعریف ورع آیات بسیار اخبار و روایات زیاد است. من چند تا روایت پشتر هم تون تون میخوانم دقت کنید. جلد دوم جامع سعادت صفحه 173، قال صادق علیه السلام: اوصی که به تقوی الله. امام صادق فرمود تو را وصیت میکنم به تقوی و الاجتهاد و به جدیت در طریق عبودیت. و علم بدان انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فیه. بدان جدیتی که در عبودیت است، جدیتی که در سلوک الالله است، این جدیت نفعی نمی دهد وقتی که لا ورع فیه، اجتناب از حرام مشتبه درش نیست. همون که قبلا توضیحشو دادم دیگه، گفتم که از جمله چرا ماها به جا راه به جایی نمیبریم که اجتهاد اگر داشته باشیم، جدیت داشته باشیم در سلوک اگر داشته باشیم، چرا احیانا به اصطلاح پیشانی ما به دیوار میخوره و راهی باز نمیشود در برابر ما برای اینکه لا ورع فیه. امام صریح فرمود بدان اجتهادی که درش ورع از مشتبهات و حرام نیست، این لا ینفع، نفعی ندارد و نتیجه ای نمیدهد. باز در همون صفحه همون کتاب که گفتم از امام صادق یه بیان خلاصه و خیلی پرمعنای در همین زمینه هست که باز برای ما آموزنده است، که فرمود علیکم بالورع، به شما توصیه می کنم از مشتبه و حرام ورع داشته باشید. فإنه لا ينال ما عند الله الا بالورع، فإنه علیکم بالورع، ورع داشته باشید، برای اینکه آنچه نزد خدا هست را نمی شود رسید مگر با ورع. حالا شما انشاءالله بعد از این یه خورده دقت میکنید ببینید که چی تحولی در درون و قلب خودتون میبینید، چه تحولی در درون و قلب میبینید اگر انشاءالله دقت کردید. ورع چیز عجیبیست، در مخصوصا در قضاتون، در همه تصرفات، مخصوصا در قضا ببینید چی میبینید.